تلفن عاد گرفتم و چه فیلیت این کار و این استفاده حکم رو با اصحاب مذاکره میکردنه.
در صرف هم روز این انتهای بحث که بحث همین روایت سلیم مطرح شد، خود اون روایت همین بحث ناسخ و منسوخ خواستان، یعنی کنه اشاره بود که قرآن هم یه مثلا روایت قرآن با هم یکی هست.
ببرش باز مخواهم این کتابه
فرزن خواهد یک کتاب دیگه هم تقدیم میکنی.
سلام داشت
از اینجا اصولشون یکیه و اصول اقلاییه. بعد اینجا با این حرف قبلیشون ما نمیدونیم چجور جمع میشه که بحث تقدیم نص امام علی ظاهر قرآن که اونجا اگر ما اون در
بخواستیم جمع کنیم مفتقه
یک مسئله رو گفتن اونجا، گفتن اگر نص امام
بزا یک جمعه ارز کنم. ببینید شما هنوز به لوازم جلسه قبل دو جلسه قبل همین اتفاق افتاد، اینو عرض کردم، شما فعلا به لوازم کلمات ما اخذ نکنید. ما یه هدفی رو در نظر گرفتیم، هر چی تیر توی خشاب داریم به یه هدف شلیک میکنیم. فعلا
بفهم خلاصه اسلوب قرآن چیه،
میرسیم بحث میکنیم. من
نگفتم این
نه میرسیم که بحث میکنیم، یعنی بابی باید براش بذاریم. نمیتونیم خب وسط دعوای با یک کسی نرخی دعوای دیگر رو تعیین کنیم.
یعنی اینا قشنگ تو راستای همون دعواست.
ببینید از این منظر نگاه کنید، شما یه سوال دیگه ای رو میخواید اینجا جواب بده شیخ، شیخ به صددش نیست، من میگم نبایدم به صددش باشه. چرا؟ آقا من این سیبلی رو گذاشتم جلوم دارم به شلیک میکنم. او سیبل چیه؟ اینا گفتن قرآن رو ولش کن، هر چی رو باید گفت. اگر روایت از آیه استفاده کرد، نه چون آیه است، چون روایته برو استفاده کن. ببوس بذار چرا؟ حالا شیخ اینو گذاشته سیبل، هر چه تیر داره به این داره شلیک میکنه. هر چه دلیل عقلایی و عقلی و شرعی و روایی و آیه‌ای توی شیعه وجود داره که مبانیشون طوریه که خود او هم با ما توی مبانی موافقه و نتیجه بر علیه حرف اون میداره، شیخ داره استفاده میکنه. اینجا نمیشه الان به شیخ وسطش بگیم آقای شیخ حالا ببخشید، حالا خودت بگو ببینم محکم متشابه یعنی چی. میگه نمیدونم. آقای شیخ ای که گفتی تقدیم روایت بر قرآن یعنی چی؟ میگه نمیدونم. من میگم اجمالا اجمالش برای من کافیه فعلا، حدود و سقورش بحث دیگه است. من یه بارو باید بذارم بحث کنم روش، اما تو اون بحث سر حدود و سقورش اصلا مخاطب من و خصم من عوض میشه، اینا نیستن دیگه. ممکنه تو اون باب توی باب خصم من بشه میرزای قمی، ممکنه توی باب خصم من بشه فصول، ممکنه توی باب خصم من بشه عباراتای محقق تو معتبر. فعلا من از متیقن اینا دارم استفاده میکنم. این که بدیهی پیش شیعه که شیعه خیلی جا از آیه استفاده میکنه ولو آیه از روایت استفاده نهایی رو میبره ولو آیه به خلافشه، پس تقدیم کرده. این که بدیهیه که کذا، این که بدی همین این بدیهیاش، بدیهیاش بالجمله هاشه، نظریه هاش بالجمله ها. همین رو اگر من بخوام بالجمله بگم نظریه، فالجملهش بدیهیه. مثلا میگیم اجماع از قدر متیقنش استفاده میکنیم، این روایات همه یه قدر متیقن داره. اگر هیچی نتونیم بگیم اینی که گفتیم درسته، همین خلاف اوه. مصطفی میگه
این کاری که شما دارید میکنید در عمل مقتضای مبناتون نیست، بر اساس مبناتون شما حق ندارید نفس روایت بر
جمله رو دقت نکردید. دوباره جمله رو دقت نکردید. ببینید عرض کردم من شیخ وقتی دارم از یک متیقنی بهره میگیرم که این متیقن مبانیش من و او درش مشترکیم در صحتش، یعنی اتفاقی اندل کله، اونایش که عقلی بدیهی اندل کله، اونایش هم که شرعی اجماعی اندل کله، من از اونا دارم بهره میگیرم. فعلا این فل جمله بل جملهش نظری، یعنی همینجا ببین مثلا من را مثال زدم، گفتم آقا بحث صلات مسافر، همسان صلات مسافر زیاد مثال است تو فقه، چیه؟ خلاف آیه ما حرف زدیمه، خلاف آیه حرف زدیمه دیگه. ببین آیه رو داشت که از روایت استفاده کردیم، این چه من المعلوم بدیهتن. اما حالا این سوالش اینه تا کی، تا کجا، چگونه تشخیص مصداق کجا باشه؟ اینطوره روایت باید در چه حد قوت باشه؟ ما آیه در چه حد عقوبت باشه؟ اینا همش عدتون من الاسئله، بعضی شما تو بابا عام خاص جواب میدیم، بعضی شما تو بابا مطلق مقید جواب میدیم، بعضیش تو دوران بین تخصیص و نسخ جواب میدیم، بعضیاش تو تعادل تراژ تو بحث تعارض غیر مستقل مصادیق حمله از هر بر ظاهر جواب میدیم تو اصول، بعضیش اصلا تو اصول بحث نکردیم، تو ضمن فقه باید بحثشون بکنیم. خیلی مصادیق داره. و اینی هم که بگیم یه کسی استاد خود این قاعده رو یه جایی توی علمی بحث کرده، نه هیچ کسی کار نکرده، مرز علمه، کسی خودش این قاعده رو مورد بحث قرار بده، هیچ کار نکرده. اما حالا همه اینایی که من خودم دارم اینی اعترفو، اینا سبب میشه فل جملهش مشکوک بشه؟ نه، فل جملهش بینی و بینه مسلمه، چون دوتا بود تو قصر نماز بونه، تو سفر نماز بونه قصر میخونی، هیچ کنون هم جرعت نداری فتوا بدیم نماز کامل، این فتوا داریم از سجل ابعاث فقهی و شیعه هست بمون میکنن. خب ببین بخدم نه میمشه این ببین، یعنی منال معلوم بدیهت. پس اصلا ما فعلا تو دا بالجمله کردن اینها هیچ کدوم نرفتیم، نه روایات نه قواعد. آقا الان شما آقایش خودت نظر بده ببینیم بالاخره آخوش متشابهش یه محکم شد. حالا بخواهم من یه سری سوال اینجا طرح کنم تو متشابه محکم، حول همون روایت هست نمیدونم، اما فعلا این نمیدونیم خودم آقا داد بزنم نمیدونم 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 قبول، اما جوابی که به اخباری دادم درسته، چون اون قدیشو که تمسک کردم بین من اخباری مشترک.
حتی اگر بخوایم اینجا تمرکزمون هم رو بس حجیت ظواهر باشه، باز هم جای این سوال اینجا نیست، یعنی ما چرا روایت داره برای مقدمه
نیست، بازم نیست، منطقا نیست. عادت کنیم وقتی داریم متنی کار میکنیم سوالات استحسانیه از سوالات متنی جدا بشه، یعنی متن و کما هو اد. من قدیم موقعی که سوالها پیش وقتی کتابای پایین درس میدادم میگفتم بچه‌ها ذهن آزاد کنید بریم ببینیم نویسنده چی میخواد بگه با این کتاب، یعنی خودمون رو بسپاریم به اندیشه او. این عبارت‌ها یه نویسنده یکی یه قرضی داره، اون قرضی داره منعکس میکنه اینجا، معصوم هم نیست، ممکنه یه ذره دوال ناقص انتخاب کنه میشه دیگه دال بهترین، اما این عبارت ها میخواد نماینده او چی داره فکر میکنه، او داره مقابلش رو اخباری گذاشته، میخواد همه اینا رو حواله کنه بر علیه اخباریین، و همه اینا تو حواله شده که همون فل جمله کفایت میکنه. اصلا منساق کلام، بیان کلام، گفتار کلام اصلا تو اون زاویه نیست که ما وارد اون جنبه ها بشیم. خب تیکه آخر رو دوباره تاکید میکنم، جمله مهمی بود گفتم، گفتم شیخ میخواد روایاتی را بیاورد که اون روایات اکثر و عددن، اما به شرط لحاظ توایفشون، بعد اون موقع یه خصوصیتی توشون هست، اونم اینه که این روایات مفتابه های در فقه هست. خدا رحمت کنه یه مثال بزنم قشنگ میشه، یه استادی داشتیم میگفت میخواید بفهمید فلسفه حق با علم فلسفه چیه؟ میگفتیم آه. میگفت ببینید کدوم بخش از فلسفه و اندیشه های فلسفی آخرش تو مقام سلوک عملی برای بهش رفتن آدم به درد میخوره، اوناش حق، اوناش باید یاد بگیر، بقیهش که نمیاد تو اوتی که ببینید حشو زواهد. بعد میگفت تو روایات تو ادله کدومش حق، اونی که تو ته کار مورد فتوا قرار میگیره اون دیگه اقوال حجت، چون تو ته کار هستش. بعضی ها وسط کار میمونن، ثمره علمی دارن، مشت علمی رو پر میکنن، اما تا آخر کار باقی دیگه فایده نداره. چیزی که آخر کار ثمره برش مترتب شد او دیگه بیت القصید ماه. این روایات هم تواتره یا بگیم نگیم تواتر، کسرته به لحاظ توائف داره، هم اینا مفتابه های اندل عمله، یعنی یکیش که الفه، یعنی یکیش اجماع پشت سرش خوابیده چون فتواهش میده، یعنی خودش حجت تمامه، نه همه روایاتی هم برای اثبات یه حجت، هر کدومش یه حجت تمامه. و از ابواب مختلفه فقه هم هست. لذا نمیشه بگیم یه فقط تو فلان باب فلان آیا خوبن برای بابای دیگه بدن. تو ابواب مختلفه الان مثال میذاریم براتون. و البته من چون اگه بخوام سندای اینا رو بررسی کنم که دیگه مثلا 70 من کاغذ شه مثلا من و شما و هیچ کی نیست. ذره وقت‌ها رو توضیح میدم و میخونیم عبارت‌ها رو. دیگه حساس هم نمیشیم به حدود صغور ابوابش. از ابواب مختلف یکی یکی مثال داریم میزنه حالا شیخ. لذا گفت قولا فعلا تخ همه اینا نشون میدن ائمه ما مسئله استفاده خلق الله از کتاب براشون مفروخونه. و کیفیت و حدود و سقور و اینا داره بحث میشه. خب حالا روایت اول امام به زراره خطاب میکنه. باید رو عبارت بگم چون سخت نیستن اوناش که سخت عبیرون توضیح بدم. مثل قوله علیه الصلاة و السلام روایت از آقا امام صادق علیه السلام ظاهره. لما قال زراره، زراره اینطور گفت من این علمت ان المسح ببعض الرأس. آقا از کجا فهمیدید که مسح به بعض الرأس؟ ببینید این روایت اصلا جواب ول کن. امام اجازه دادت زراره رو طوری تربیت کرده که زراره مجتهد بشه، یادش داده لم سوال کنه. اگه زراره تو فضای تربیتش توقیف یاد گرفته بود که اصلا از امام اینجور سوالو نمی‌کرد. از بعد امام سوالاتش شروع می‌شد. خود امام تمام بود براش. پس امام ببین چه جوری بزرگش کرده. حالا ببین امام چی جواب میده. فقال علیه الصلاة والسلام لمکان الباء وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه وامسحوا برؤوسکم فعرفه امام. این عقول شیخها اقول عرفه الامام، امام علیه السلام یاد داد تعریف کرد تعلیم کرد به زراره مورد استفاده الحکم من ظاهر کتاب. دیگه چی؟ و مثل قول صادق علیه السلام فی مقام نهی دوانقی عن قبول خبر نمام. بهش گفت تو خبر سخنچی نباید قبول کنی. چرا؟ امام براش تعلیل آورده. باز آقا حالا اونو برای زراره بود، میگیم زراره دیگه اخطابه. برای دوانقی هم استدلال کرده. دوانقی آدم عادی بوده، فقیه روات که نیست، یا آدم ویژه‌ای که نیست. ببین امام برای انهو فاسقون، چون نمام انهو زمین الفاس النمام فاسقون. ها خب وقتی فاسق شد قال الله تعالی ان جاءکم فاسقون بنبئین فتبین. دیگه چی؟ و قوله علیه السلام آقا امام صادق لابنه اسماعیل، خطاب به فرزند امام صادق، ان الله عز وجل یقول یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و یؤمن للمؤمن شاهدی تیکس فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. خب جا امام اول آیه میگه بعد ازش حکم براش نتیجه میگیره، نه حکم میگه بعد آیه رو استدلال میکنه، حالا آیه رو میذاره رو پیشونی بس بعد میگه از این آیه این حکم نتیجه میشه.
یومن دومی
جا خداست
جانم،
یومن انسان، انسان مؤمن، انسان متقی، یومن بالله و یومن للمؤمنین. و قوله علیه السلام روایت دیگه لمن اطال الجلوس فی بیت الخلاء، رفت از شویی نیمد بیرون، ساعت گرفتندن طول کشید، چت بود؟ مریضی؟ نه، لاستماع الغنا نشسته بود، داشت خونه بغلیه ساز و تنبک داشته بود، میخواست گوش بده. خب بعد بهش گفتم پس چرا گوش داری؟ حرامه. میگه من که نرفتم خورد به گوشم، من که گوش ندادم. اعتذاره به انهو لم یکون شیئن اتاهو برجله، این که نرفت سمتش، او اومد، این شراب حلالی بود. امام صادق علیه السلام جواب بهش داد اما سمعت قول الله عز و جل، نشنیدی حرف خدا رو که ان السمع و البصر و الفؤاد کل الاولئک کان عنه مسئولا. فقط پا مسئول نیست، گوشه ببره اونجا، گوشه هم که خورد بهش مسئوله، فرقی هم باید جواب خود خودش مستقیم دیگه کاری به پا نداره، گوشه هم مسئوله، چشه هم مسئوله، پا هم مسئوله، اینا ربطی به هم ندارن. اما سمعت، حالا خطاب چجوریه؟ اما سمعت، نشنیدی؟ داره احالش میده به فهم عادی خودش. خب و قوله علیه السلام فی تحلیل العبد للمطلقه ثلاثه، آقا طلاق رجعی سوم با این محلل میخواد که دوباره بتونه برگرده. حالا عبد میتونه محلل باشه یا نه؟ عبد میتونه محلل باشه یا نه؟ عبارت چی گفت؟ این عبارت چه گفت؟ فی تحلیل العبد، محلل شدن عبد نسبت به مطلقه ثلاثه که با این شده. حالا یه محلل میخواد تا دوباره برگرده. حالا عبد میتونه چنده تو ذهنش دیگه این عبده چون دیگه حر نیست چنده شاید قابلیت محلل بودنو نداره. قال علیه الصلاة والسلام به استدلاله امام، دوستان اینا همه قیاسای شکل اول انا، انه زوجون و قال الله عز و جل حتی تنکح زوجن غیره، انه زوجون صدق مشتر درسته زوج است و آیه هم که تمام الموضوع رو زوج حتی تنکح زوجن غیره، تمام الموضوع زوجیته دیگه. چی؟ و فی عدم تحلیلها، محللیت نسبت به کیها؟ مطلقه ثلاثه بالعبد المنقطع. اگر این عرض به محضر شما فی عدم تحلیلها بالعقد المنقطع، این که اگر عقد منقطع باشه میتونه این محلل بشه یا نه، انه تعالی قال، تمسک به آیه، آیه چیه؟ فان طلقها فلا جناح، ها پیدا کردیم جاش بود، فان طلقها فلا جناح علیها علیهما. انطلقها ها اراد کنید، اگر اون محلل طلاقش داد حالا فلا جناح علیه ما، زوج و زوجه سابق میتونن به هم برگردن دوباره به شرط اینکه محلل طلاق بدهد. خب طلاق در عقد منقطع صادق نیست، او با فسخ بین میره، با بخشیدن مهر بین میره، با بخشیدن مدت از بین میره. پس صدق اون صدق شرط اقتضا داره که نکاح نکاحه دائم باشه. امام داره کیفیت استنباط حکم به ما یاد میده، برای اجتهاد یاد میده. فردایی کسی که اجتهاد نداره میگه اینا چیه، امام داره یادشون میده دیگه. و تقریره علیه السلام از آقای امام رضا علیه السلام، تقریره سکوت فی مرعا و مسمع به قدرت و به امکان برای نفیه، اما نفی نکرده است. چیه؟ التمسک به قوله تعالی. خب توضیح بدیم این روایتو، حسن ابن جهم از اصحاب آقا امام رضا، از روایات اخبار علاجی هم حسن ابن جهم تخیر شرعی نقل کرد، تخیر شرعی حسن ابن جهم از آقا امام رضا این روایت معتبر داره. حسن ابن جهم از حضرت نقل کرد، جلو در مقابل حضرت در محضر حضرت استدلال کرد که میشه نکاح ذمی انجام داد به آیه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، بعد فرمود اما این آیه با آیه دوم نسخ شد، پس دیگه نکاح ذمی جائز نیست. به قول التمسک به قوله تعالی و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، برای چیه این؟ برای نکاح ذمی. بعد انه نسخه به قوله تعالی و لا تنکحوا المشرکات، تمام شد. روایت دیگه و قوله علیه السلام فی روایت عبدالاعلا، این روایت روایت معروفیه برای طهارت، فی حکم من اثر، موضوع چیه؟ این کسی زمین خورد، زمین خورد اثر، فوقع ظفره، ناخونش افتاد، مثلا کنده شد افتاد یا مثلا کوبیده شد بعد میفته ناخون، فجعل علی اصبعه مراره، مراره پوشش پانسمان، گاهی مراره تو لغت پارچه معنا شده، گاهی مراره تو لغت زماد گیاهی، مثل این مثلا برگ گیاه میذاشتن معنا شده. مراره به همون معنی پانسمان فارسیه. پانسمان گاهی اوقات با پارچه پانسمان میکنن، گاهی اوقات با مواد گیاهی پان، با پوماد، با چی، بالاخره به معنی پانسمانه. فجعل على اصبعه مراره. خب حالا این میخواد وضو بگیره، میخواد چکار کنه؟ قال علیه السلام ان هذا و شبهه یعرف من کتاب الله. این مثالی که تو زدی و امثال این مثال رو از قرآن میتونی بفهمی؟ یعرف من کتاب الله. از کجا؟ ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. در دین حرج وجود نداره، ای حکم حرجی وجود نداره. ثم قال امسح علی، بر روی مراره مسح کن. خب آقا عنایت کن، حالا این روایت یکم خیلی نافعه. چرا؟ ببین، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میخواد سر مسئله این بدبخت ناخون افتاده پیاده بشه. اولا آیه حکم میخواد، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، آیه حکم حرجی. ممکنه کسی تقدیر آیه را حکم نگیره، چیز دیگه بگیره. دو، حالا آیه گفته حکم حرجی. حکم حرجی یعنی تو دیگه اصلا طهارت مثلا کلن وضو نگیر، چون حکم وضوه، تو وضو نگیر. یا نه، حکم اصل مسحه، اصلا مسح نکن. یا نه، حکم جزء مسحه. جزء مسح چیه؟ شعر لقمه خوندید، امرار الماسح علی الممسوح. اینجا که مراره هست دیگه امرار علی الممسوح امکان نداره، این مقدار شارع ازش دست برداشت. چند تا احتمال داره. امام با وجود، پس اینجا دیگه این مثل قبلی ها ظاهر نیست که هر کسی بتونه با نگاه عادی بفهمه، بلکه به عنایت تأمل و سایر قرائنه که ما این مطلب رو اینطور متوجه میشیم. با این وجود امام اخذ کرده به این، امام گفته اینه میشه در قرآن بفهمه. پس امام تا این حدش هم به ما اجازه داده و ارجاع داده به آیه. ببینید باز قدر متیقن بگو اول آیه ارشاد، امام ارجاع داد بود کتاب یا نه؟ تمام شد. پس آقای اخباری، حالا نمیدونم چجور، فعلا میتونی تکلیف اخباری جواب نمیدونم.
حالا راحت میتونه
روایت معتبر اگه خودشون بهش فتوا داده باشن چی؟ گفتم روایت مفتابه هاست بابا، فتوا داده شیخ هم، گفتم مفتابه ها روایت ها. یعنی ما تو کتاب الطهاره با این روایت کار میکنیم. اخباریان کار میکنه با این روایت. چرا اینا رو گفتم؟ میخوام بگیم پس امام حتی تا این حد خفا را هم سبب دست کشیدن از آیه نمیدانه. حالا سوال پیش میاد، حالا ما اگر من بعد احتمالات مردد شدیم چه کار باید بکنیم؟ اون چه کار بحث بعدیه. پس امام فل جمله، امام با این تا این مقدار خفا رو هم سبب دست کشیدن از قرآن نمیدونه، این مسلمه.
چرا اصلا برش تعبیر نکنیم؟ بگیم که امام میگه از قرآن استفاده کنه، اما با این همه امامات مثلا یه چیزی رو دست میذاره که ما اصلا به عقلمون نمیرسه، پس باید حتما با قرآن
خلاف ظاهره. ان هازا و شبهه یعرف من کتاب الله، خود امام جور گفته.
دو
جمله اینه،
دست رو چیزی میذاره.
باشه خب بذار ببینیم، اگه حل نشد بعد بگید، اگه حل نکردید بعد بگید، اگه واقعا متوقف شدیم بعد بگید. اما بالاخره نمیشه اینقدر از از ظهور روایت دست کشید. ظهور روایت اینه که خود حضرت صادق علیه السلام قرآن رو برشه محور داره، حول قرآن ما رو طواف میده، میگه این آیه است، این ملاکشه. پس ببین ارجاع به قرآن میده. باشه اینو تو نمیفهمی من بهت گفتم، اما دیگه شبهه او دیگه خودت بفهم. پس باز داره با آیه کار میکنه، پس کتاب رو نذاشته کرا. من نمیخوام وارد جواب به سوال شما بشم، یعنی اعم میخوام جواب نداده حرف شیخ رو بپذیریم، چون حرف شیخ رو فل جملهش نه رو بر جملهش.
اما داریم
فل جملهش مسلمه، نمیشه زور روایت رو خراب کرد. ما نخواستیم بگیم خودتون فهمیدید. نه نه رفتید یه جایی دیگه، یه لقه استوب 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 رفتید یه جایی دیگه. دوباره اخباری گفت اصلا هنوز دارید با اصول فقه فکر میکنید به قصه نه نه با زبون شیخ فکر کنید. تو رو خدا ببینید شیخ اولش چجور اشکال تقریر کرد، گفت اخباری گفته منم بودم با آیه کار میکردم، روایت بهم گفته کار نکن. میگم ها روایت دست بس خب باش، الان هم بهت میگم روایت بهت گفته کار کن. دیگه الان باید در میاد که گفته کار کن.
خب چه کاری؟
هر کاری واقعا هر کاری، یعنی مجملش برا من مهمه. الان فل جمله روایت گفته، شما گفتی روایت گفته قرآن رو بپوس بذار تو دارچه، میگم روایت اینه نگفته. حالا چه کار کنم؟ چقدر استفاده کنم؟ مطلب و کمش معلوم کنید؟ نمیدونم. اون سوال بعدیه، اون میشه اجتهاد، اون میشه بحث دیگه. نگاه کن، شما از او اخباری بود، از سهولت اخباری بودنت خارج شد، بیا با من. حالا با هم میریم جلو، یه مجتهد میگه اینقدر، یه مجتهد میگه اینقدر، یه مجتهد میگه اونقدر، اون میشه دعوای اجتهادی ما. اما شما فعلا از او حرف ببین، او تن... من میخوام فقط سالبه کلیت سهولتش بشکنه، اونم به چه شکل؟ به تقریر اشکال خودت. نگفتی کتاب مجمله، گفتی روایت به تعبده بهم گفته با کتاب کار نکن. میگم خب یعنی روایت داره میگه با کتاب کار کن، این همه روایت دیگه چی میگی؟ حالا چقدر کار کنم؟ چجوری کار کنم؟ به تجمیع القرائن کار کنم؟ به تأمل تا چقدر تأمل کنم؟ نمیشه بحثا بعدی اصولی با هم بریم میشه اصول میخونیم، حالا میخوام با الفاظ بخونیم برای چی؟ برای همینا. بخونیم عبارت ثم قال. ببین امام میتونست مستقیم بهش بگه امسح علی المراره. امام چی بهش گفت؟ ان هذا و شبهه یعرف من القرآن. اینا رو بعد قرآن میفهمیدی تو، آیه رو خون بگو امسح علی. حالا این قدر متیقن کف کف چی در میاد؟ تو برو با آیه کار کن. ماکسیموم چی در میاد؟ خودت باید همین مسئله رو میفهمیدی، نفهمیدی من بهت گفتم. و عدد تعادل چی در میاد؟ با قرآن کار بکن، مورد اول رو من بهت یاد میدم، موارد بعد رو خودت از آیه به دست بیار. حالا میشه فروز دیگه یه تو طبقات اینجور کار با قرآن به دست بیاره، اما همه اینا یجمع آها قولو که اول از سهولت حرف اخباری تو سالبه کلی خارج بشیم. اون میگه قرآن به بوس بذار کنار، حتی اگه آیه تو رو بزمن چون روایته برو باش کار کن. فعال الامام معرفت حکم المسح على اصبع المقطع بالمراره، اصبع مقطع پوشیده پوشیده شده با مراره، احال الى الكتاب. جار مجرور بگردون به احال الى الكتاب. مومیان اشاره کرده، ایما کرده، الا ان هذا لا يحتاج الى السؤال. ان هذا بشبه او یعرف، چرا سوال کردی؟ لوجود این فی ظاهر قرآن. اقول ولا یخفا ان استفادت الحکم المذکور من ظاهر الآیت الشریفه مما لا یظهر الا للمتأمل المدقق. چرا؟ نظرا الى ان الآیت الشریفه انما تدل الآیه على نفی وجوب الحرج. خب حکم حرجی چی بود؟ اعنی المسح على نفس الاصبع. فیدور الامر فی بعد النظر بین سقوط المسح رأسا، اصلا مسح نکن، و بین بقاء المسح مع سقوط قید مباشرت الماسح لل ممسوح، چون امرار الماسح علی الممسوح باید و روی او حرکت کنه نه روی مقطع. فهو به ظاهره این خود ما باشیم و این مطلب لا یدل علی ما حکم به الامام، از آیه به تنهایی مطلب در نمیاد. لکن یعلم عند التأمل، میشه یه چیز دیگه بفهمیم، ان الموجب للحرج، آقا حرج ضرورته، از ضرورات و قدر و به قدر. چی شد که حرجی شد؟ چی باعث شد که حرجی بشه؟ اصل مسح باعث شد؟ نه، مباشرت ماسح و ممسوح حرجیش کرد. میگه همین تیکر رو دست بکش ازش، یعنی به مقدار ضرورت دست بکش از حکم. ان الموجب للحرج هو اعتبار المباشره في المسح، این مقدار حرج ایجاد کرد، فهو ساقط. چون ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اونی که حرج بود ما جعل، نه ما بقیش، ما بقیش که حرجی نبود پس مجعول هنوز. فیسیر نفی الحرج دلیلا علی سقوط اعتبار المباشره في المسح، فیمسح علی الاصبع المقطع. پس این مقدار رو ما دست میکشیم از حرم. فاذا احال الامام، پس این حکم خودش با یه قرینه عادی یکم ما دقت میکردیم رو آیه میفهمیدیم اشا، یعنی میفهمیدیم آیه گفت ما جعل من حرج، اونی که حرج ما جعل، پس اونی که حرج نیست جعل. حالا حکم اولی که مجعول بود چی بود؟ کلش بود. چیش حرجی شد؟ مباشرت حرجی شد، این مقدارش دست کشید. خدا آدم اینو میفهمید اما با تأمل، نه با روخونی عادی. حالا اگر این مقدارم امام احاله داده، فاذا احال الامام استفاده مثل ازل، با این مقدار دوز دقت نه روخونی عادی، الی کتاب، فکیف یحتاج نفی وجوب الغسل او الوضوء عند الحرج الشدید المستفاد من ظاهر الآیه المذکوره یا غیر ذلک من الاحکام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن، فکیف یحتاج الى ورود التفسیر بذلک من اهل البيت علیه السلام علیهم السلام. وقتی این مقدار حکم با دوز دقت رو امام گفت خودت از آیه بفهم، احکام آسونتر مثل اینکه آقا الان سرمای حرج شهید اصلا نمیشه غسل کرد، کلش واضح، نه جزئش نه قیدش، کلش. اینا دیگه راحت از آیه فهمیده میشه دیگه. فکیفه تو منتظر بمونی که تفسیر روایت بیاد؟ خودت باید بفهم. و من ذالک، روایت بعدی، ما ورد، روایات، این یه روایت نیست، ما ورد من ان المصلی اربعان سفر ان قرأت علیها آیه القتل وجب علیها اعاده. کسی که در سفر نمازش رو تمام خوند، اگر قبلا آیه القتل رو شنیده نمازش اشکال داره، و الا اگر جاهل به حکم بوده فلا. دوستان عنایت کنید، قرأت علیه سفر رو عده‌ای از فقها کنایه میدونه، کنایه از بیان واسر. بعضی ها قبول ندارن، میگن نه قرأت علیه آیت السفر معنی لغویش واضح ظهورم داره جمله، هیچ قرینه ای هم داله بر کنایه بودن این قید وجود نداره. چه نیاز داریم کنایه بگیریمش؟ قرأت علیه آیت السفر، اگه آیه رو خونده تمام. شیخ با این مبنای دوم داره حرف میزن که این قید استعمال کنایی نشده، قرأت علیه آیت السفر کنایتون عن ایصال البیان، نه قرأت علیه آیت السفر، خود آیه سفر براش خونده شده، یعنی آیه سفر رو در قرآن شنیده، وجب علیه الاراده، نه باید نماز شکسته بخونه و الا فلا. خب آقا حالا مشکل چیه؟ از آیه سفر که وجوب قصر در نمیاد. اگر قرأت علیه آیت السفر گفتم آیه سفر لا جناح علیکم ان تقصروا، نهایتا ترخیص در میاد، میتونی قصر بخونی نه وجوب قصر. لذا در روایت بعدی من و فی بعض روایات ان قرأت علی و فسرت له، اگر خونده شد و تفسیرش هم براش گفته شد که این لاجناح به معنای ترخیص نیست، این وجوبه. درست شد؟ بخاطر این مطلب این قیل بود. خب جناب شیخ بسم الله الرحمن الرحیم میگه و ظاهر کنید یه جمله انفسرت لا یعنی چی؟ تفسیر کی؟ روایات. پس این خدا آیه تمام کننده براش نیست، آیه به علاوه یه روایات. خب چه شاهدی شد برای شیخ؟ بچه استشان چه بگید؟ باز روایت. امام نگفته اگر حکم رو براش بیان کردن از ما. ببینید دوباره میگم حرف اخباری چی بود ادعاش؟ آیه رو درشه ببن بذار کنار، روایت بشون. حرف من چی بود؟ نه از آیه هم استفاده کن، نه که از آیه فقط. دقت کنید حرف اخباری این بود که از آیه نه، حرف من این بود که از آیه هم. باز امام بهش نگفته که روایت، امام گفته انقرعت علی و فسرت لنا. باز آیه را هم جزء العله دونسته. پس آخرش دست ما را از کتاب کوتاه نکرده. خب حالا جالب میدونی چیه؟ جالب اینه روایاتی که تفسیر آیه کردن یه طوری تفسیر کردن که حکم شرعی قصر که وجوبه مخالف ظاهر آیه نشه. این جالبه. روایات مفسره گفتن آیه که گفت لا جناح علیکم ان تقصرو، نه اینجا لا جناح استعمل فی الحکم الالزامی. لا جناح به معنی ترخیصه دیگه، هنو هم به معنی ترخیصه. تا آیه چی میخواست بگه لا جناح شو بر؟ چرا شما میگید وجوب؟ آیه میخواد بگه ما تخفیف دادیم به شما در سفر. اذا ضربتم فی الارض فلا جناح، ای تخفیف دادیم به شما. اما حالا تخفیف که دادیم چی؟ حکم تخفیفیمون دوباره خودش ترخیصیه یا الزامیه؟ آیه در مقام بیان این که حالا بعد از تخفیف حکم الزامیه یا ترخیصی نیست، ما براتون میگیم که حکم الزامیه به قصر. پس لا جناح باز تو آیه استعمله فی معنا، نه مجازیه نه غلطه، نه ما تفسیر تفسیری کردیم که از آیه به دست نمیاد. نه آیه ما کعنه تو حکم قصر دو تا تخفیف میتونیم داشته باشیم. یک تخفیف نسبت به اصل قصر، یعنی و همین که شما ضرب فعل عرض کردی شارع تخفیف بهت بده، بگه چون مسافری ما میخوایم حکم برات عوض کنیم. یه تخفیف. حالا تخفیف دوم مخیر باشی، خواستی کامل بخون خواستی قصر بخون. آیه لاجناحش در مقام بیان تخفیف اوله میگه من تخفیف بهت دادم، شرایط چون عوض شد منم حکم رو عوض کردم. اما حالا که حکم عوض کرده حکم الزامیه یا تخییری؟ این آیه اصلا در مقام بیان این نیست. ما روایات بهت میگیم حکم الزامیه، قصرت الزامیه. اهل سنت لا جناح به معنای تخفیف دو گرفتن، لذا ازش چی فهمیدن؟ تخییری. قطعا میتونه. نمیخوام حرف اول رو نفی کنم، نمیخوام بگم فقط آیه، دوباره آیه هم، نه فقط آیه. حرف اول ما چی بود؟ اون میگفت آیه نه، ما میگفتیم آیه به علاوه قرائن. امام هم آیه رو جزء بحث قرار داده، میگه ان قرأت علی و فسرت له، آیه باید بیاد و ظاهرو آیه به علاوه روایت حکم فقهی به ما داده.
چجور؟ یعنی میشه تطبیق بدید بگیم مثلا یه استفاده از آیه کردیم بعد حالا این
نه اصلا نتیجه تابع اخص ادله است، آخرین دلیلی که بیاد جز اخیر علت نامه روایته. تو از آیه فقط نفهمیدی. اما دوباره حرفمو میزنم، امام بهت گفت کتاب بذار کنار فقط برو روایت رو بخون. نه ما هم همینه میخوام، ما میخوام بگیم کتاب رو نبوس بذار کنار، کتاب هم جزء بحثه.
عملا تهش ما نتیجه از اون نگیریم.
الان توی مسئله نگرفتیم. یه همه یه دیگه فل جمله فل جمله ما یه مدعا داریم. اول هم اینو گفتم، گفتم اون بداهت رو اول بحث گفتیم بعد ادله روش میاریم.
در مقام عمل با افراد بس با توجه به این حرف مرحوم شیخ در مقام عمل متفاوت نمیشن دیگه.
چون یعنی نمیشن. نه ممکن تو این مسئله نمیشن، تو این مسئله ممکن جایی به جور دیگه بشه. قاعده کلی که نیست، تابع دلیل.
این
جای
آیه
باشه
که
روایت هم داشته باشه. نه آیه داشته باشه، روایت هم داشته باشه، آیه حاکمه. مثلا علی الله البی خیلی جاش و ظاهر ولو به حکم اصالت الاطلاق فی باقی روایات فی المسئله، اطلاقی که سایر روایات دارن اینو به ما میفهمونه کار روایت نگفته، چون این باید وارد بحث صلات مسافر بشه ولی وقتمون نقد نداریم. چی میفهمیم؟ این است که ان المراد من تفسیرها که گفت قرعت علی و فسرت له از سایر روایات وقتی میذارن، چون چی میفهمیم؟ تفسیر آیه قصر میکنن، نه اینکه میگن آیه قصر رو حکمی که ما کردیم بکن اما تو کار نداشته باش آیه چی میگه. ما رو از آیه قطع نمیکنن، ما رو از آیه نمیبرن، آیه رو نمیبرن تو مقام انسداد قرار بدن. پس چی تو تفسیر میکنن؟ میگن بیان و ان المراد من قوله فلیس علیکم جناح ان تقصروا. جناح لیس جناح یعنی چی؟ یعنی بیان و ترخیص، تخفیف. تخفیف در چی؟ فی اصل تشریع القصر و کون القصر مبنی علی التخفیف. لا جناح در مقام بیان عمل تو نیست که مخیری قصر یا اتمام بخون، در مقام بیان اصل تشریع و تخفیفی بودن اصل تشریع است. فلا یناف تخفیف، این تخفیف در اصل تشریع چه چیزی را؟ تعین القصر علی المسافر و عدم صحت الاتمام من المسافر. که البته این تعین قصر ما از چی فهمیدیم؟ از چی فهمیدیم آقا؟ از روایات. و مثل هذه المخالفه للظاهر يحتاج الى التفسير بلا شبهه. قطعا اینجا روایت باید بیاد، قرائن باید بیاد کنارش قرار بگیره، اما بازم دلیل منه، چون ما باز آیه هم معتبره کنار روایت، نه فقط روایت. و قد ذکر میذاریم برای فردا و صلی الله علی محمد.
الان توی مثالایی که ایشون زد، این هم مثلا بحث قصد، این استثالی که امام مطرح کردن باید محتمل باشه دیگه.
بله باید محتمل باشه.
شما رو خدا سر قدر روزی اصلا این که میگم برسیم اینه ان علمه.